ساعت 9 بامداد، این صدای رادیو فرداست. ژنرال السیسی با بیش از 95% آرا در انتخابات پیروز شد. رئیس جمهوری اسلامی سیاست‌های کلی جمعیت را در ایران ابلاغ کرد و تهرانی‌ها به جای صرفه‌جویی آب بیشتری مصرف کردند. خانم آقایان، با درود فراوان، کیان معنوی هستم. اسوشیتد پرس به نقل از تلویزیون دولتی مصر گزارش داد که ژنرال عبدالفتاح السیسی، فرمانده سابق ارتش این کشور، با کسب بیش از 96% آرا در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده است. این گزارش افزوده که ژنرال السیسی آرای حداقل 21 میلیون نفر از شرکت کنندگان در انتخابات را به دست آورده است. عبدالفتاح السیسی در مقام ریاست جمهوری مصر جایگزین محمد مرسی می شود که خود 2 سال پیش در انتخاباتی رئیس جمهور شد، اما پس از 1 سال با فشار ارتش از قدرت برکنار شد. محمد نهاوندیان، رئیس دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی جمعیت را که مورد تأکید رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در نامه آقای نهاوندیان که بنابر دستور حسن روحانی صادر شده، بر تسهیل رشد کمی جمعیت و تربیت نسل صالح و کارآمد به عنوان امری مهمتر و نیز تأمین بیمه همگانی و ارتقای کیفیت خدمات درمانی تأکید شده است. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، بارها درباره کاهش و پیری جمعیت ایران هشدار داده و خواستار افزایش جمعیت کشور به دست کم 150 تا 200 میلیون نفر شده است. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرد مصرف آب تهرانی ها تا پایان اردیبهشت به جای کاهش نزدیک به 2.5% افزایش داشته است. محمد پرورش به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که یکی از علل افزایش مصرف آب، افزایش 2 درجه‌ای دمای هوا در برخی روزهای اردیبهشت ماه نسبت به زمان مشابه در سال گذشته بوده است. سالهاست که با فرارسیدن فصل گرما، شهرهای مختلف ایران با افزایش مصرف آب و در نتیجه کمبود این مایع حیاتی روبرو می شود. پیراهن حمید استیلی، بازیکن تیم ملی فوتبال ایران، در جام جهانی 1998 فرانسه، چهارشنبه شب در یک حراجی به نفع کودکان سرطانی در تهران به مبلغ 1.5 میلیارد تومان به فروش رفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حمید استیلی گفت با این کار می‌خواسته به بیماران سرطانی بگوید این بار بیماری پایان زندگی نیست. بنابراین گزارش، در مراسم حراج پیراهن حمید استیلی، میهمانان دیگر علاوه بر خرید پیراهن به نفع کودکان سرطانی مبالغی را پرداخت کردند. در این مراسم چهره‌های ورزشی و هنری و برخی مسئولان حضور داشتند. و محسن قرائتی، رئیس ستاد اقامه نماز ایران، از جمع آوری 280 میلیارد تومان زکات در کشور از ابتدای سال 1392 تا کنون خبر داده. با سپاس فراوان از شما دعوت میکنیم به برنامه صحنه توجه فرمایید که آماده پخش است.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و این شماره تازه مجله هفتگی صحنه، مجله ویژه سینما و تئاتر رادیو فرداست.
سینمای جهان.
پایان 67مین دوره جشنواره فیلم کن با اهدای جایزه نخل طلا به فیلم ترکیه‌ای خواب زمستانی، مهمترین رویداد هفته گذشته دنیای سینما بود. معتبرترین جشنواره سینمایی دنیا مانند همیشه در این دوره هم خبرساز بود و واکنش‌ها به فیلم‌های تازه فیلمسازان سرشناسی چون ژان لوک گودار، دیوید کراننبرگ، کن لوچ و مایک لی توجه سینما دوستان را در سراسر جهان جلب کرده بود. همزمان عملکرد هیئت داوران این دوره که به واسطه حضور پرتعداد زنان در آن بسیار خبرساز بود با واکنش‌های مختلفی روبرو شد. محمد عبدی منتقد و نویسنده سینمایی که در این دوره جشنواره کن حاضر بود درباره سطح کیفی این دوره کن میگوید:
در مجموع اگر بخوایم مقایسه کنیم جشنواره امسال رو با جشنواره پارسال، من فکر میکنم که کیفیت فیلم ها امسال در مجموع بهتر بود و شاهد فیلم های دیدنی تری بودیم، هرچند میشه گفت که تعداد شاهکارهایی که در واقع یاد تماشاگر بمونه و به جزئی از تاریخ سینمای دنیا بدل بشه چندان زیاد نبود و در حد یکی دوتا بیشتر نبود.
نوری بیلگه جیلان، فیلمساز اهل ترکیه که در سالهای اخیر تبدیل به شاخص‌ترین چهره سینمای ترکیه شده، کن 67 را با دریافت نخل طلا ترک کرد. فیلم او با نام خواب زمستانی که داستانی درباره زندگی یک هنرپیشه بازنشسته تئاتر در روستایی در مرکز ترکیه دارد، توجه داوران را جلب کرد تا بیلگه جیلان کلکسیون جوایزش را از جشنواره کن تکمیل کند. او پیشتر هم با فیلم‌های روزی روزگاری در آناتولی و سه میمون جوایز ویژه هیئت داوران و بهترین کارگردان را از همین جشنواره دریافت کرده بود. محمد عبدی درباره فیلم خواب زمستانی، فیلم برنده نخل طلا، چنین میگوید:
فکر می‌کنم که نوری بیلگه جیلان در واقع لیاقت این جایزه رو داشت. خب قبلا هم البته در کن جایزه برده بود، اما این فیلمساز برجسته که به گمانم یکی از بزرگترین فیلمسازان زنده دنیاست، یک سیر کاری شگفت‌انگیزی رو شروع کرد از دهه 90 و همینطور پیش اومد با فیلم‌های مختلفی که میشه گفت به تکامل رسیدن. خواب زمستانی به نوعی ادامه فیلم قبلی به گمان من همون سبک و سیاق و ساختار رو دنبال می‌کنه و برخلاف سمیمون بسیار متکی بر دیالوگ، هرچند تماکان نوری بیلگه یک جوری در واقع تمام صحنه ها رو انگار نقاشی میکنه و نورهای شگفت انگیزی بر روی صورت آدم ها و فضا میندازه که به نظر میرسه که واقعا به سبک اون بدل شده و نزدیک به نقاشی، از نقاشی کلاسیک تا نقاشی مدرن امروز، و همین کارش متمایز میکنه. در عین حال سوژه هایی که داره راجبش حرف میزنه دغدغه های خودشه که دغدغه های بسیار جذابیه راجب مفهوم وجدان، مفهوم قضاوت و مفهوم اخلاق و خوبی و بدی و خیر و شر، که همه اینها در فیلم گرد میاد و در نهایت به سرانجام بسیار جذابی میرسه.
رقابت برای دریافت جایزه در دوره اخیر جشنواره کن سخت و فشرده بود و حضور سینماگران نامدار متعدد در میان عوامل فیلم‌های مختلف باعث گمانه‌زنی‌های گوناگون درباره برندگان امسال شده بود. محمد عبدی درباره فیلم‌های شگفتی ساز امسال و نیز عملکرد کلی داوران در اهدای جوایز بخش‌های مختلف چنین اعتقاد دارد:
به نظر من حداقل دو فیلم دیگه که لایق این جایزه بودن، اما شاید به اندازه نوری بیلگه شهرت نداشتن که برنده این جایزه باشن. یکی لویاتان بود، یک فیلم روسی شگفت‌انگیز درباره شکست یک مرد و از دست دادن همه چی در زندگیش که خیلی با ریتم حساب شده و دقیق پیش میره و میزانسن‌های عالی این فیلم باعث میشه که تماشاگر شدیداً درگیر بشه در دنیای مردی که در آخر فیلم همه چیزش رو در این دنیای مدرن نفرت انگیز از دست میده. البته این اضافه کنم که لویاتان جایزه بهترین فیلمنامه رو برد، اما به نظرم جایزه بیشتری لیاقتش رو داشت که بگیره. فیلم دیگری که متاسفانه به کل نادیده گرفته شد از جانب داوران، فیلم دیدنی بود از آرژانتین به نام داستان‌های وحشی، یک فیلم اپیزودیک درباره آدم‌هایی که شروع می‌کنن به نگفتن به قواعد اجتماعی و خشونت به شکل کمدی در میاد و همه چیز از هم می‌پاشه. یک فیلم واقعا دیدنی که فکر می‌کنم که به یکی از موفق‌ترین فیلم‌های امسال بدل بشه، حتی در گیشه‌ها و تماشاگر عام.
اما جدا از تحولات مربوط به جشنواره کن، در اکران سینماهای جهان هفتمین قسمت از سری فیلم‌های ابرقهرمانی مردان ایکس در هفته اول اکران بسیار موفق ظاهر شد. این قسمت که روزهای گذشته ی آینده نام دارد، در سه روز اول اکران در آمریکای شمالی 91 میلیون دلار فروش کرد. این فیلم در بازارهای خارج از آمریکای شمالی هم 171 میلیون دلار درآمد داشت، تا با فروش کلی 261 میلیون دلاری عنوان بهترین فروش افتتاحیه را در میان سری فیلم‌های مردان ایکس به دست آورد. این موفقیت درخشان در شرایطی به دست آمده که احتمال داده میشد اتهامات وارد شده به برایان سینگر کارگردان این فیلم در زمینه کودک‌آزاری بر فروش مردان ایکس تازه تأثیر بگذارد. اما این میزان فروش نشان می‌دهد که شخصیت‌های مردان ایکس و ماجراهایشان همچنان نزد سینما دوستان سراسر دنیا محبوب هستند.
Could you give me that one more time, please?
Stay with me. In the beginning, the Sentinels were just targeting mutants. And they began targeting everyone.
گودزیلا به کارگردانی گرت ادواردز که هفته پیش پرفروش‌ترین فیلم آمریکای شمالی بود، این هفته با 31.5 میلیون دلار فروش در رده دوم جدول قرار گرفت. مجموعه فروش روایت جدید هالیوود از این هیولای اتمی ژاپنی در بازارهای بین‌المللی تا کنون از مرز 300 میلیون دلار گذشته است.
You have no idea what's coming. And it is going to send us back to the Stone Age.
پس از گودزیلا فیلم تازه اکران شده این هفته کمدی مخلوط به کارگردانی فرانک کوراچی قرار گرفت. این فیلم با بازی آدام سندلر و درو باریمور 14 میلیون دلار فروش کرد و در رده سوم قرار گرفت. مخلوط داستان همراهی یک پدر و مادر مجرد است که همراه فرزندانشان راهی سفری به دنیای وحش آفریقا می شوند.
My name is Jim.
I'm Lauren.
Got you buffalo shrimp with sauce on the side.
Look up.
فیلم‌های همسایه‌ها و مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز دو هم در رده‌های چهارم و پنجم جدول قرار گرفتند.
سینمای ایران.
تحولات مرتبط با جشنواره کن در سینمای ایران هم خبرساز بود. به ویژه اتفاقاتی که بر سر حضور لیلا حاتمی و روبوسی او با ژیل ژاکوب روی داد، با اعلام شکایت جمعی از دانشجویان بسیجی از خانم حاتمی می رفت که به بحرانی برای سینمای ایران تبدیل شود. اما با انتشار نامه عذرخواهانه لیلا حاتمی اعتراضها فروکش کرد. در اکران سینماها شورای صنفی نمایش اعلام کرده از روز چهارشنبه با تمام شدن مهلت اکران 10 هفته‌ای فیلم‌های اکران نوروزی نمایش این فیلم‌ها به طور رسمی در کلیه سینماها به پایان می‌رسد. بر این اساس قرار است از این هفته فیلم زندگی مشترک آقای محمودی و بانو در گروه سینمایی استقلال جایگزین فیلم پرفروش طبقه حساس شود. زندگی مشترک آقای محمودی و بانو در دوران مدیریت دولت محمود احمدی نژاد ساخته شده و در این مدت به دلیل مضمونش درباره روابط میان زوجهای مختلف دچار مشکلات ممیزی بود. روح الله حجازی کارگردان این فیلم است و در آن حمید فرخ‌نژاد، ترانه علی دوستی، هنگامه قاضیانی و پیمان قاسم‌خانی بازی می‌کنند.
تو میای تو نباید در بزنی.
حالا مگه داشتین چیکار می‌کردین؟
نگین.
اینقدر بدی از اون نبرد. می ماشا به تقدر عوض شدی؟
بهتر شدم. تحویلش بگیرین. خیلی بچه باحالی.
این که عالی است که.
آه این گذر موقته.
مجلس موقتش بهتره.
پیره که بابا که.
این از اول همینجوری بود.
تهیه کنندگان فیلم 50 قدم آخر ساخته تازه کینومرث پوراحمد هم میگویند از روز چهارشنبه فیلمشان را در گروه سینمای فرهنگ اکران خواهند کرد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده این فیلم نسبت به نسخه نمایش داده شدهش در جشنواره فیلم فجر تغییرات زیادی داشته و کارگردانش کیومرث پوراحمد چندان تمایلی به صحبت درباره آن ندارد.
تئاتر.
پس از چند هفته خبرسازی تئاتر ایران به واسطه انتخاب مدیر تازه مجموعه تئاتر شهر و نیز برگزاری جشن‌های مختلف انجمن‌های نمایشی گوناگون که با اظهار نظرهای اکثراً انتقادی فعالان حوزه تئاتر همراه بود، در روزهای اخیر فضای به نسبت آرامی بر تئاتر ایران حاکم شده است. در این فضا صحبت درباره نمایش‌های در حال اجرا در تالارهای نمایشی مختلف مهمترین موضوع است. در این میان تالارهای نمایشی در هفته‌های اخیر هم شاهد اجرای نمایش‌های تازه‌ای بودند. از جمله در تالار ناظرزاده تماشاخانه ایران شهر تهران نمایش ردپای صورتی کار آروند دشتارای به روی صحنه رفته و نمایش شب بخیر کیارستمی کار علی احمدی نیز در فرهنگسرای نیاوران اجرایش را آغاز کرده است. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.